محمد وعجل فرجه.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
رسیدیم به ساعت 11:30 و با شنیدن این فراز زیبا با صدای استاد فقید مصری شعبان صیاد دعوت میکنم که برنامه درسنامه نهج البلاغه رو بشنوید به مدت زمان حدوداً 20 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این نهج البلاغه رو باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درسنامه نهج البلاغه.
این کتاب مقدس و بزرگ که نام اخو القرآن، برادر قرآن رو به خودش گرفته.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که مشتاق آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه اخو القرآن هستند. در سلسله مباحث درسنامه نهج البلاغه ادامه نامه 31، بحثی تحت عنوان معیارهای زندگی اجتماعی. مولا علی علیه السلام در این نامه به فرزندشون نکات بسیار حساس و مهمی رو برای ساماندهی زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بیان می‌دارن. امام علی علیه السلام برای بهبود روابط اجتماعی و شکوفایی جامعه چه معیارهایی رو بیان می‌کنن و چه رهنمودهایی ارائه می‌کنن؟ ما در این درس با این رهنمودها و معیارها آشنا می‌شیم. ابتدا ترجمه بخشی از این قسمت رو با هم مرور می‌کنیم و بعد وارد شرح واژگان می‌شیم. مولا در فقره اول این بخش می‌فرماید: یا بنیه اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین غیرک. ای پسرم، خود را بین خود و غیر خود میزان قرار بده. یعنی خودت رو میزان قضاوت بین خودت و دیگران در امور مختلف قرار بده. فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک. پس هرچه برای خود دوست داری برای دیگری نیز دوست بدار. وکره له ما تکره لها. و آنچه برای خود نمیپسندی برای او نیز مپسند. ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم. ظلم نکن همان گونه که دوست نداری به تو ظلم شود. و احسن کما تحب ان یحسن الیک. نیکی کن همان گونه که دوست داری به تو نیکی شود. واستقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرک. و آنچه از دیگران زشت می شماری برای خود نیز زشت بدان. وارض من الناس و از مردم راضی باش. به ما ترضاه لهم من نفسک. به همان چیزی که برای خود راضی می شوی. ولا تقل ما لا تحب ان یقال لک. و چیزی رو که دوست نداری به تو گفته شود به دیگری نگو. این فقره اول این بخش نامه. نکات بسیار حساس و مهمی رو مولا دارن اشاره می کنن و راهگشایی. در فقره دوم ادامه می دن که وعلم ان الاعجاب ضد الصواب و آفت الالباب. بدان که خودپسندی برخلاف درستی است و آفت عقل هاست. فصعفی کدحک. پس بکوش در به دست آوردن دسترنج خودت. ولا تکن خازنا لغیرک. و ذخیره کننده اون برای دیگران نباش. و اذا انت هدیت لقصدک. و زمانی که به هدف خود راه یافتی، فکن اخشع ما تکون لربک. در برابر خدا خاشعترین حالت رو داشته باش.
درسنامه نهج البلاغه.
شبکه رادیویی قرآن.
میایم سراغ شرح واژگان. اولین واژه‌ای که در اینجا داریم واژه البابه، یعنی عقل‌ها. الباب از کلمه لب میاد. لب خالص یک چیز رو میگن. لب به معنی عقله، جمعش هم میشه الباب، یعنی عقل‌ها. لب به عقل و خردی میگن که از هر ناخالصی، از هر شائبه‌ای پاک باشه. لذا مفهوم لب خیلی والاتر و برتر از معنای عقله. یعنی در حقیقت هر لبی عقل هست، ولی هر عقلی لب نیست. خداوند فهمیدن و درک احکامی رو که عقلهای کامل و پاک اونها رو میفهمند و درک میکنن مربوط به اولوالالباب میدونن. اولوالالباب یعنی فرزانگان، یعنی صاحبان خردهای کامل. واژه بعد واژه وباله. وبال یعنی اون چی که باعث هلاکته. اصل وبل به معنای بارانه، لذا باران شهید و عرب میگه وابل.
که مثل جنت بربوت اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل.
همچون بوستانیست بر بلندی که بارانی تند بر آن ببارد و دو برابر معمول به بار نشیند. اصابها وابلون یعنی باران تند و شدیدی بر آن ببارد. زمانی که مرتع و الفزار بیش از حد رشد بکنه و مرتفع بشه، عرب میگه و بلل مرتعو، یعنی مرتع خیلی بلند شد، خیلی رشد کرد، خیلی مرتفع شد. معمولا این گونه رشد و ارتفاع به نابودی مرتع میانجامه. پس در مورد اون چی که موجب سوء عاقبت و هلاکت میشه، عرب از واژه وبال استفاده میکنه. پس وبال آنچه باعث هلاکت است. واژه بعد استقرض است. استقرض این قرض خواست، طلب قرض کرد. قرض در لغت به معنی بریدنه. مقراض وسیله برشه. به قیچی عرب میگه مقراض. کمک مالی به دیگران رو قرض میگن. چرا؟ چون کمک کننده دل از محبت مال میبره و اون رو در راه خدا انفاق میکنه. بعضی ها مصداق قرض رو وقف گرفتن، چون عالی ترین نوع بریدن دل از مال وقف کردنه که دیگه بر نمی گرده. بریم به سراغ شرح این بخش از نامه. عزیزان، انسان دارای دو بعده، بعد فردی، بعد اجتماعی. برای موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی لازمه ما یه سری باید و نبادهایی رو رعایت کنیم تا بتونیم به رشد حقیقی خودمون برسیم. ما در این درس تلاش میکنیم با راه و رسم زندگی اجتماعی و باید و نبادای این نوع زندگی از نگاه علی علیه السلام، امیر بیان، آشنا بشیم. ما در زندگی اجتماعی مدام در حال تعامل با دیگرانیم، لذا باید معیار و میزان تعامل رو بدونیم و مطابق با اون رفتار کنیم. علی علیه السلام معیارهایی برای زندگی اجتماعی بیان میکنن که به بررسی اونها ما تک تک میپردازیم. اولین میزان در روابط اجتماعی چیه؟ ببینید، این سوال به صورت جدی مطرحه که ارتباط یک انسان با دیگر انسان‌ها باید بر چه مبنای استوار باشه. از منظر علی علیه السلام، مهمترین میزان برای تشخیص برخورد صحیح از ناصحیح در روابط اجتماعی خود انسانه. انسان فطرتی داره که با اون خوب و بد رو از هم باز میشناسه. لذا امام علی علیه السلام در آغاز این فقره میفرمایند: یا بنیه، ای فرزند عزیز و دلبندم، اجعل نفسک میزانن، خودت رو میزان قرار بده و معیار قرار بده، فی ما بینک و بین غیرک، بین خودت و بین دیگران. انسان چجوری میتونه خودشو میزان قرار بده؟ شقوق و موارد متنوعی داره. یکی در میزان دوست داشتن. انسان همیشه به دنبال جلب منفعت برای خودشه، لذا خود انسان بهترین معیار برای تعیین نوع برخورد با دیگرانه. همونطور که انسان برای منفعت دنیا و آخرت خودش برنامه‌ریزی میکنه، باید دیگران رو هم به راه‌های خوشبختی، رفاه، آزادی، موفقیت و سعادت رهنمون باشه. لذا فرمود: فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک، پس هرچه برای خودت دوست داری برای دیگرانم دوست بدار. خداوند متعال در قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 92 صریحا اعلام می‌فرمایند:
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
هرگز به نیکی نمی رسید مگر آنچه دوست می دارید رو در راه خدا انفاق کنید و هرچه رو انفاق کنید بدونید خدا بهش آگاهه. بنابراین میزان در روابط اجتماعی یکیش میزان در دوست داشتنه. انسان اون چی که برای خودش دوست داره برای دیگران هم دوست داشته باشه. دوم میزان در دوست نداشتن. انسان همیشه به دنبال دفع ضرر از خودشه. هیچگاه حاضر نیست به جسمش، به مالش، به جانش ضرری وارد بشه و اگر ضرر وارد شد در سعی جبرانش برمیاد. همین رفتار شایسته ترین نوع برخورد با دیگرانم هست. یعنی سعی انسان بر این باشه که دیگرانم از دست و زبان او آسوده باشن، ضرری به دیگران وارد نشه، اگرم وارد شد در سعی جبران بر بیایم. وکره لهو ما تکره لها، و آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. و معیار سوم و میزان سوم میزان در ترک ظلمه. وجود انسان جوریه که ظلم رو بر نمیتابه. انسان هیچ وقت حاضر نیست بدون دلیل حقش ضایع بشه، حتی زمانی که ظلمی رو تحمل میکنه برای اینه که منفعت بالاتری رو به دست بیاره. چنین انسانی بس متوجه باشه که دیگران هم مانند او از ظلم و بی‌عدالتی گریزانند. بهترین تعامل با هم نوعان مبنا قرار دادن فطرت مشترک و احترام متقابل به حقوق دیگرانه. این بهترینه. یعنی هیچ کس در حق دیگری ظلم نکنه و هیچ کس از حقوق دیگران نکاهد. علی علیه السلام برای بیان این میزان که در ترک ظلمه میفرمایند: ولا تظلم، مطلقا ظلم نکن به کسی، کما لا تحب ان تظلم، همونطور که دوست نداری به تو ظلم شود. هرچه بر خود نمیپسندی بر دیگران هم مپسند. لذا سریعاً قرآن در سوره مطففین آیه 1 تا 3 با تعبیر ویل للمطففین، وای بر کاهش دهندگان حقوق مردم و ظلم کنندگان به حقوق مردم، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اونهایی که وقتی از مردم پیمانه میگیرند تمام و کمال دریافت میکنند، و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، و چون برای مردم پیمانه یا وزن میکنند کاهش میدهند. یعنی وقتی خودشون میخوان پیمانه از مردم بگیرن به صورت کامل حقشون رو دریافت میکنن، اما موقع پرداخت حقوق مردم یا وزن و پیمانه دادن میکاهن، کم میگذارند، چیزی که اصلا خودشون دوست ندارن. یکی از میزانهای انسانیت و روابط اجتماعی ترک ظلمه. همونجوری که انسان دوست نداره خودش مظلوم واقع بشه، نباید دیگران هم توسط او مظلوم واقع بشن. لذا انسان باید یه کاری کنه. قرآن فرمود لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظالم باشید نه مظلوم، هر دو غلطه. یعنی نه به کسی ظلم کنید و نه بذارید کسی به شما ظلم کند. همانطور که دوست ندارید مظلوم واقع شوید، دیگران رو هم مورد ظلم خودتون قرار ندهید که آنها مظلوم واقع شوند. و چهارمین میزان، میزان در احسان و نیکیه. کدام انسان نیکی و احسان رو در حق خودش نمیپسنده؟ کیه که نیکوکاری و بخشش دیگران خوشحال نباشه؟ همه انسان ها از اینکه کسی در حقشون نیکی بکنه و خیری به اونها برسونه شادن، خوشحال میشن، طبیعی هم هست. همونطور که ما برای خودمون نیکی و احسان رو میپسندیم، در صورت توانایی این نیکی و احسان رو نباید از دیگران دریغ بداریم. و احسن کما تحب ان یحسن الیک، نیکی کن همان گونه که دوست داری به تو نیکی شود. و میزان پنجم، میزان در ترک اعمال قبیحه. قبیح و زشت دانستن کارهای بد در نهاد هر انسانی قرار داره. هر آدمی کار بد رو بد میدونه، قبیح میدونه، زشت میدونه. انسانی که از نفس سالم برخورداره و آینه خدادادی خودش رو زیر غبار نافرمانی الهی دست نداده، بدی ها رو خوب میشناسه، برخوردهای زشت رو از دیگران مطلقا نمیپسنده. چنین انسانی شایسته است که در برخورد با دیگران هم رفتار خودش رو از هر چی موجب ناراحتی دیگران میشه پیراسته کنه. فالهمها فجورها و تقواها، خدا پرده دری و حفظ نفس رو به انسان الهام کرده. انسان خوب میدونه که پرده دری چیه، خوب میدونه که حفظ نفس چیه، هم فجور نفس رو و هم تقوای نفس رو خوب درک میکنه. لذا مولا فرمود واستقبح من نفسک ما تستقبهه من غیرک، و آنچه از دیگران زشت میشماری برای خودت هم زشت بدان. استقباح زشت شمردن، اونچه که برای خودت زشت میدونی برای دیگرانم زشت بشمر. این یکی از معیارهای مهم در تعامل با دیگرانه، یعنی ترک اعمال قبیح و زشت. و معیار ششم میزان در رضایتمندی از دیگرانه. چه رفتار و برخوردی از مردم رضایت ما رو به دنبال داره؟ پاسخ این سوال تعیین کننده رفتار درست ما با مردمه. مولا میفهمد ورض من الناس ما ترضاه لهم من نفسک، از مردم راضی باش به همان چیزی که از سوی خود برایشان راضی میشوی.
درس نامه نهج البلاغه،
شبکه رادیویی قرآن.
حالا یکی از سوالهای مهم اینه که کلید روابط اجتماعی چیه؟ ما اگه بخوایم یه روابط اجتماعی خوبی رو سازماندهی کنیم باید چیکار کنیم؟ عزیزان در روابط اجتماعی به سه تا نکته کلیدی باید توجه کنیم. اول دوری از خودپسندی. تواضع و فروتنی از بهترین راهکارهای تعامل صحیح با دیگرانه. لذا انسانی که خودپسنده هیچ وقت نمیتونه ارتباط شایسته با اطرافیان خودش برقرار کنه. چرا؟ چون خودش رو بالاتر از همه میبینه و این زمینه تعامل با دیگران رو کاهش میده. به همین دلیل اهل اندیشه و صاحبان عقل خودپسندی رو آفت عقل میدونن، مانع رسیدن به مقصد میدونن. علی علیه السلام میفرماید و علم ان الاعجاب ضد الصواب و آفت الالباب، بدان که خودپسندی برخلاف درستی و آفت عقل هاست. بنابراین این سه نکته اولی دوری از خودپسندیه، این کلید روابط اجتماعیه. دوم دوری از بخله. عزیزان شیرینی روابط اجتماعی در بخشش نیکوکاری به دیگرانه. به اندازه که مردم یک جامعه به همدیگه نیکی کنن، به همان اندازه بین اونها صلح و صفا، صمیمیت و گرمی برقرار میشه. همینطور به میزان گسترش بخل در یک محیط انسانی، بدی، کینه، دلسردی، ناامیدی و هزاران گرفتاری اجتماعی دامنگیر روان در زندگی خودش باید اولا به دنبال کسب روزی حلال باشه و از دسترنج خودش استفاده کنه و ثانیاً پس از مصرف باقی مانده رو به نیازمندان عطا کنه، چرا که در صورت ذخیره کردن هم به دیگران خواهد رسید و فایده‌ای بر او نخواهد داشت. لذا مولا فرمود فاسعفی کتحک ولا تکن خازنا لغیرک، پس در به دست آوردن دسترنج خودت بکوش و برای دیگران پسنداز نکن. لذا در اون حدیث شریف مولا فرمود یبن آدم کن وصی نفسک فی مالک، ای پسر آدم تو خود وصی خیش باش و از مال خود همان گونه در راه خدا انفاق کن که میخوایی پس از تو چنان کنند. و عمل فی ما تؤثر ان یعمل فیه من بعدک. بنابراین کلیدهای روابط اجتماعی یکی دوری از خودپسندی بود و دوم دوری از بخل بود و سوم خشوع در مقابل پروردگاره، که با توجه به پایان یافتن وقت اجازه میخوام جلسه بعد بپردازیم. خدایا ما را با حقایق نورانی نهج البلاغه آشنا کن. خدایا به ما کلید فتح روابط اجتماعی رو کرامت کن. خدایا به ما توفیق بده آنچه برای خودمون نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم، و ما رو از هر گونه خودخواهی و هر گونه بخل دور بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه همارا. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي، إلهي وخلاقي وحرزي وملجئي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع، إلهي إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع، إلهي إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في أرض الندامة أرتع، إلهي إلهي لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو، فمن ذا الذي أرجو ومن لي يشفع، إلهي إلهي أجرني من عذابك، إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل، أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
رادیو قرآن.
و انزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما
آشنایی با تفاسیر قرآن.
الرحمت منهج و تفصیل و تدبر اسرار تنزیل.
ما نباید از تفسیر محروم بمانیم.
اسرار تنزیل علوم فتدبر اسرار تنزیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند، با برنامه آشنایی با تفاسیر قرآن در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به معرفی تفسیر کشاف، یکی از تفاسیر اهل سنت در قرن ششم هجری می‌پردازیم. الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، تألیف ابوالقاسم محمود ابن عمر زمخشری خوارزمی معروف به جار الله است. تفسیر کشاف از نظر ادبی و روش تفسیری یکی از شاهکارهای تفسیری قرآن است که مفسران شیعه و سنی را به تعریف و تمجید و اعجاب وادار کرده است. زمخشری به خوبی توانسته با ابزار شعر و ادب اعجاز بیانی قرآن را برای خواننده آشکار کند و از این رو در میان اهل سنت مقبولیت بسیاری یافته است. علت استقبال علمای شیعه از این تفسیر علاوه بر این ویژگی دیدگاه عقلانی زمخشری به محتوای آیات قرآن است. مفسر معتزلی مسلک بود و عقل را یک ابزار مستقل و بالاتر از روایت می دانست و در ذیل تفسیر بسیاری از آیات حشویه یعنی اهل حدیث را مذمت کرده است. مفسران حدیثگرای اهل سنت از این گونه سخنان زمخشری رنجیده خاطر شده و در برخی موارد به نگاه عقل گرایانه وی تاختند. برای مثال ذیل آیه 18 سوره آل عمران به طور غیر مستقیم اشعریه را مورد نقد و حمله قرار داده و میگوید آنها که به جبر معتقدند و رؤیت خداوند را ممکن میدانند از دین اسلام و مسلمین خارجند.
شهد الله انه لا اله
زمخشری دیدار در قیامت را در آیات 22 و 23 سوره قیامت به چهره هایی که در قیامت مسرورند و به پروردگارشان چشم امید دارند تفسیر می کند و معتقدان به رؤیت خداوند را بدعت گذار و کم عقل توصیف کرده است. از سوی دیگر امثال ابن کثیر و ذهبی و دیگران با تمسک به عقیده اصحاب و تابعین و اجماع بزرگان اهل سنت بر او تاخته و دیدار چهره پروردگار را از ضروریات دین اسلام معرفی می کنند. جالب توجه است که با وجود تمایل فقهی زمخشری به مکتب ابو حنیفه، علمای شیعه وی را تمجید و تفسیرش را مورد توجه قرار دادند. علامه شهید مرتضی مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران تفسیر کشاف زمخشری را بی‌نظیر و معروف ترین تفسیر اسلامی می‌نامد و علامه طباطبایی نیز آن را به عنوان یکی از منابع تفسیری خود قرار داده است. همراهان ارجمند، معرفی تفسیر